شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. حالا که یک دور از مذاکرات ایران و آمریکا در عمان برگزار شده، گمان زنی درباره موضوعات آن نشست شدت گرفته. تهران اصرار دارد که این گفتگوها هسته‌ای بوده و حالا مقامات دو طرف هم اظهار نظرهایی اینجا و آنجا درباره موضوع هسته‌ای کردند. پیش از برگزاری مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان، برای بررسی این موضوع با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش گفتگو کردم. آقای رؤوف پیشتر به عنوان رئیس دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی‌آزمایی و امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2002 تا 2011 فعالیت می‌کرد.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال می‌کرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می‌کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات NPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. آنها حاضر بودند از حق توسعه سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند، اما آماده نبودند از حق استفاده از چرخه کامل سوخت هسته‌ای چشم پوشی کنند. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن میگوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیر قابل سلب است، یعنی نمیتوان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام میدهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
درست است. ایده کنسرسیوم را چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادعی، خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رؤوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوء زن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش‌های موجود قوی‌تر از هر ایده دیگه‌ای به نظر می‌رسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
فکر می‌کنم تبدیل فوردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی‌ها واقعاً سرسخت بودند و می‌خواستند این تأسیسات صرفاً ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و در حالی که تهدید بمباران دوباره وجود دارد، این شاید ایده بدی برای ایران نباشد که برای خلاص شدن از این دردسر نتنز و فوردو یا یک تأسیسات جدید یا بازسازی شده را چند ملیتی کند. سوال این است که شرکای آن چه کسانی خواهند بود و چه کسی فناوری را کنترل خواهد کرد؟ در چارچوب چند ملیتی ما نمی‌خواهیم کشورهای جدید به فناوری غنی‌سازی دسترسی پیدا کنند. بنابراین بخش چند ملیتی می‌تواند مدیریت مالی و امور مشابه باشد، اما بخش غنی‌سازی و سانتریفیوژها باید کاملاً تحت کنترل دارنده فناوری باقی بماند. و باز هم کسانی که چند ملیتی سازی را پیشنهاد می‌کنند این نکته را درک نمی‌کنند.
در اون صورت اگه آمریکا بر غنی‌سازی صفر در ایران اصرار داشته باشه، احتمالاً این ایده روی میز مذاکره برای ایجاد نوعی کنسرسیوم خوب پیش نخواهد رفت، چون در نهایت اجرای فنی اون توسط ایرانی‌ها انجام میشه.
بله دقیقاً، چون از دید آمریکا ایران همچنان در حال غنی‌سازی است.
و درباره ذخایر، چون این هم یکی دیگه از موضوعات مورد مناقشه در ماه‌های گذشته بعد از جنگ 12 روزه بوده، ذخیره اورانیوم غنی شده 60% حدود 400 خورده کیلوگرم، اما موضوع فقط 60% نیست، 20%، 5% و 2% هم هست که هر کدوم مقادیر متفاوتی دارن. میخوام بدونم که آیا کنار گذاشتن 60% اگر همونطور که ایران میگه زیر آوار باشه کافیه، یا اینکه ایران باید کل ذخایر رو واگذار بکنه؟
خیلی ممنون، شما اولین فرد رسانه‌ای هستید که چنین سوال دقیق و فرموله شده‌ای میپرسد. کل موجودی اورانیوم غنی شده در 17 مه که آخرین روزی است که آژانس سال گذشته راستی آزمایی کرد، 8413 کیلوگرم بود که از این مقدار حدود 408 کیلوگرم 60%، حدود 274 کیلوگرم 20%، حدود 5508 کیلوگرم 5% و حدود 2221 کیلوگرم 2% بود. نگرانی اصلی درباره اورانیوم 60% است که ما واقعا نمی‌دانیم کجاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در اظهارات رسانه‌ای خود بیش از یک بار گفته که معتقد است این اورانیوم در زمان بمباران همان جایی بوده که قبلا قرار داشته، بنابراین بخشی در نتنز و بخشی در فوردو بوده است. آژانس این اطلاعات را علنی نکرده، اما مطمئنم آمریکا و شرکای اروپایی برجام می‌دانند کجاست. ببینید، در حال حاضر حفاری دوباره برای رسیدن به نتنز و فوردو غیر ممکن است. دوماً به نظر من تقریبا غیر ممکن است که تراز مواد هسته‌ای مدفون شده در سایت‌های بمباران شده نتنز و فوردو بازسازی شود. چرا؟ چون UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم وقتی سرد است به شکل پودر جامد است، نه گاز. اگر سیلندرها شکسته یا آسیب دیده باشند و مواد از آنها خارج شده باشد، با آوار مخلوط شده است. جدا کردن اورانیوم از آوار بسیار دشوار است. می توان آن را با بیل مکانیکی بیرون آورد و برای تفکیک آن تلاش کرد. اما اندازه‌گیری دقیق همان 408 یا 440 کیلوگرم که تا جوان و پس از یک ماه غنی‌سازی اضافه شده بود بسیار سخت است. به نظر من این کار عملاً ممکن نیست. پیشنهاد من این است که تأسیسات غنی‌سازی نتنز و فوردو مهر و موم شوند و ایران این دو تأسیسات را کنار بگذارد. بازسازی آنها بسیار پرهزینه و خطرناک است. آژانس هم باید مهر و حسگرهای خود را نصب کند تا اگر ایران بخواهد مخفیانه تونلی حفر کند و بازگردد، آژانس مطلع شود. و اگر قرار است کنسرسیوم شکل بگیرد، یک تأسیسات غنی‌سازی کوچک یا نمادین جدید تحت کنترل چند ملیتی ایجاد شود.
اما تصاویر ماهواره‌ای نشون نمیده که ایران به توصیه شما عمل کنه، چون سقف‌های روی برخی از مناطق آسیب دیده ساخته، همچنین تأسیسات دیگری درست کنار نتنز وجود داره که در ماه‌های اخیر در حال توسعه بوده.
بله، تصاویر ماهواره‌ای در دسترس نشان میدهد که ایرانی‌ها شاید در حال باز کردن ورودی تونل‌ها با هدف پایین رفتن به آنجا باشند. همچنین باور بر این است که یکی از دو بمب نفوذگر سنگین که روی نتنز انداخته شد منفجر نشده است، فقط یکی منفجر شده. اگر به دهانه ها نگاه کنید، یکی آثار انفجار دارد و دیگری تمیز است، یعنی هنوز بیش از 2000 کیلوگرم مواد منفجره قوی در آنجا در نتنز باقی مانده که میتواند بسیار ناپایدار باشد و در صورت جابجایی منفجر شود.
طارق رؤوف بود در وین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02-21-12-41-13.
کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه نسبت به تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشت شدگان اعتراضات 1404 در ایران اعتراض کرده و تداوم این روند را موجب بی‌اعتباری بیش از پیش نهاد قانون و نابودی مظاهر حکومت قانون دانستند. در این باره مهرداد میردامادی با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند گفتگو کرده و از او درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه هاوانا پرسیده و اینکه این معاهدات بین المللی چه تکالیفی را برای دستگاه قضایی ایجاد میکند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بیانیه هاوانا به طور کامل یک سری تعهدات روشن برای قوه قضایی ایران به همراه دارد. اساساً میثاق طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی در حکم قانون داخلی ایران هم محسوب میشه و جزء تعهدات اصلی قوه قضاییه هست که بایستی اینها رو مد نظر بگیره. که من میتونم اشاره بکنم به ماده 7 از این میثاق در باب منع شکنجه هست، یعنی قوه قضاییه متعهد هست که از شکنجه بازداشت شدگان به طور کامل جلوگیری بکنی، این جلوگیری مطلق از شکنجه، آزار جسمی یا روانی و به طور کامل بی اعتبار دانستن تمام اعترافاتی که از چار و اقرار اجباری به دست میاد، کاری که نهادهای امنیتی همواره برای متهمین سیاسی امنیتی و معترضین بازداشت شده انجام میدن. بنابراین نقض این ماده 7 میثاق مسئولیت بین المللی دولت ایران رو ایجاد میکنه و ایزن موجب بی اعتباری این دلایلی است که توسط مامورین امنیتی یا ضابطین امنیتی برای بازداشت شدگان انجام شده. یا میتونیم به ماده 9 از میثاق اشاره بکنیم در باب آزادی و امنیت شخصی، یعنی منع بازداشت خودسرانه، تفهیم فوری علت بازداشت و امکان اعتراض به بازداشت نزد قاضی. ولی ما متاسفانه میبینیم در جریان اعتراضات اخیر هزاران نفر در ایران به شکل خودسرانه توسط مأمورینی که ضابط قضایی هم نبودن یا مأمورین خودسر یا هر نهادهای مختلف بازداشت شدن به شکل فله‌ای، هرگز به اینها تفهیم اتهام نشد و امکان اعتراض به بازداشت اونها هم فراهم نشده. در ماده 10 به رفتار انسانی با زندانیان اشاره میکنه که جزء تعهدات قوه قضایی است که شوربختانه اینم به طور کامل نقض شده. یا ماده 14 که ماده بسیار بنیادینی هست به بحث دادرسی عادلانه هست، یعنی دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشه، که افسوس فراوان هرگز دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب فاقد اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی بودند.
ما تو این متن یه سری از عبارات برمیخوریم که من میخواستم توضیح بیشتری از شما بگیرم در موردشون. یکی این که دادرسی‌ها شتاب زده است و گزارش‌های یکسان ضابطین یاد شده. من میخوام ببینم که از نظر حقوقی شباهت بیش از حد گزارش ها و احکام صادر شده چه خدشه‌ای به اعتبار دادرسی وارد میکنه؟ بیانیه به هدایت پرونده ها به شعب معدود و خاص اشاره داره. تمرکز پرونده های سیاسی در شعب خاص چه تأثیری بر استقلال قضات و روند عادلانه دادگاه ها داره؟
در اعتراضات اخیر به طور کامل قوه قضایی ایران مشروعیت خود را به علت فقدان استقلال قضایی و بیطرفی از دست داده، برای اینکه حجم بسیار وسیعی از بازداشت شدگان که آمار دقیق آن مشخص نیست ولی بر اساس گمانه‌زنی‌ها بیش از 50,000 نفر بازداشت شدند و شرایط نگهداری اینها به احتمال بسیار زیاد غیر انسانی است، چون امکان بازداشت 50,000 نفر در زندان‌های استاندارد فعلی وجود ندارد. به تبع ما تجربه تلخ کهریزک را داریم که در سال 88 اتفاق افتاد، که موضوع کهریزک به یکی از پرونده‌های سیاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تبدیل شده. الان همین نگرانی اصلی در باب تضییع حقوق شدید بازداشت شدگان، شکنجه فراوان آنها، نگهداری آنها در شرایط غیر انسانی هست. بنابراین این قوه قضاییه وقتی که خودش اینها رو داره میبینه و سکوت میکنه، نمیتواند نسبت به رسیدگی های موجود دخالت بکنه، چون فاقد اون استقلاله. این بدان معنا هست که حجم وسیع بازداشت شدگان باعث شده که نیروهای امنیتی برای همه اینها از اتهامات یکسان، کیلویی، فلعی، گنگ و مبهم استفاده بشه و اینو به در اختیار دادیاران و بازپرسان دادسرایی انقلاب قرار بدن که اونها هم گماشته های نهادهای امنیتی هستن و در برخورد و رسیدگی به این پرونده ها هرگز اون استانداردهای قضایی دادرسی کیفری و یا همین میثاق و اعلامیه هاوانا را هرگز لحاظ و رعایت نخواهند کرد و نمی کنند، متاسف.
و در آخر این گزارش هایی که از برخورد های خشن و فشار در سلول های انفرادی این بیانیه ذکر می کنه، این سوال پیش میاره که آیا قانون مجازاتی برای ضابطانی که خارج از چارچوب قانونی با متهم رفتار می کنند پیش بینی کرده اساسا؟
قانون این امر رو پیش بینی کرده، اما ضمانت اجرای این قانون وجود ندارد. ما همواره در این 47 سال، خصوصا در حادثه سال 88 و تظاهرات سال 88 که حادثه کهریزک اتفاق افتاد، یا در اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش مهسا یا ژینا امینی، شاهد این بودیم که حجم وسیعی از بازداشت شدگان مورد بدرفتاری، شکنجه و حتی قتل قرار گرفتند و شاهد این امر بودیم که کمترین برخورد با متخلفین صورت گرفت و در حال حاضر اساسا یک نوع مسئولیت فراقانونی به این افراد داده شده که در برخورد با بازداشت شدگان از تمام مکانیسم‌های غیر انسانی استفاده بشه، چون هیچ نهاد مستقلی بر این رفتار غیر انسانی مأمورین امنیتی در برخورد با بازداشت شدگان وجود ندارد، امکان دسترسی به بازداشت شدگان وجود ندارد یا امکان حضور وکلای مستقل در دفاع از آنها وجود ندارد، همین امر موجب نگرانی به حق وکلای دادگستری مستقل مدافع حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشر و خود خانواده های بازداشت شدگان شده. این بدان معناست که قوه قضایی در برخورد با بازداشت شدگان به جای این که حافظ حقوق آنها باشه، ناقص حقوق آنها هست و دست مأمورین امنیتی و ضابطین را برای تداوم این شرایط غیر انسانی باز گذاشته است.
حسین احمدی نیاز بود در هلند. رادیو فردا هویت جهان بخش حصار فیروزه که 19 دی در چهارراه شریف آباد شیراز هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و 23 دی ماه جان باخته را تایید کرد. جهان بخش حصار فیروزه متولد 7 خرداد 1334 بود. کامیوندار بود اما سالهای اخیر یک مغازه لوازم ساختمانی داشت. فرشته قاضی از رادیو فردا با بستگان جهان بخش حصار فیروزه گفتگو کرده. رادیو فردا به دلیل حفظ هویت و امنیت آنها اسم و محل سکونتشان را نمیتواند عنوان کند.
جزئیات از داخل شهر شیراز بوده. شب 19 چهارراه شریف آباد شیراز میبینه که دارن شلیک میکنن به مردم. تو تظاهرات بوده، میبینه دارن شلیک میکنن به مردم. میره به یکی از مامورین میچسبه و تلاش به گرفتن اسلحه‌اش داشته که نذاره مردمو بکشن. داشتن شلیک میکردن. یکی دیگه از مامورا که در اون صحنه باش حضور داشته، این حرف طبق خود گفته خود جاویدنام جهان بخشه، میاد اسلحه‌اش رو میچسبونه به کلیه، از پشت به سمت کلیه راست تفنگو میچسبونن و شلیک میکنن
و همونجا جان باختن یا اینکه بعد چه اتفاقی میفته؟
چندین تا خیابون خودش میره به سمت خونه، پیاده خودش میره. دیگه بعد از مدتی میخوره زمین و خب یه موتوری بهش میرسه. تو اون صحنه اون موتوری، این بنده خدا از موتوری میخواد که برسونتش خونه و موتوری به همون خواسته این بنده خدا رو میبره خونه شون، یعنی خونه شخصی خود جاویدنا، چون نزدیک بود خونه شون. وقتی وارد خونه میشن خودش راضی نبوده بره بیمارستان، میترسیده. دیگه همسایشون دندون پزشک بوده، میرن اونو میارن، میگه نه حتما باید بره بیمارستان، باز راضی نمیشه تا اینکه جاوید نامو راضی میکنه برن بیمارستان.
میدونید کدوم بیمارستان منتقل میشه و توی بیمارستان چه اتفاقی؟
بیمارستان بهشتی شیراز. آره بیمارستان بهشتی شیراز.
خب بعد توی بیمارستان چه اتفاقی میفته؟
وقتی میرسن بیمارستان میبرنش اتاق عمل، کلیه سمت راست کامل خارج میکنن، روز بعد قسمتی از روده ها رو خارج میکنه که دکتر گفته 80 تا ساچمه از کلیه و اطرافش، ولی بیشتری ساچمه ها داخل کلیه بوده در آوردن. روز بعدتر یعنی روز 22 کلیه سمت چپ هم از کار میفته و روز 23 ساعت 8 صبح جان خودشون از دست میدن.
بعد خانواده تحت چه شرایطی پیکرشون رو تحویل میگیرن؟
اول ازشون درخواست پول کرده بودن، 1,200,000,000. حالا من نمیدونم چه جوری پولو پرداخت کردن، به چه صورت بوده، فقط میدونم که 1,200,000,000 خواسته بودن. و اینکه زمان در مورد خاک کردن، اینا میخواستن که سریعتر پیکر رو تحویل بگیرن که خودشون خاک کنه. خودشون گفته بودن باید ببریم یه دهی، یه جایی که ما آدرس میدیم اونجا خاکش کنیم، ولی خانواده گفته بودن نه، ما خودمون قبر شخصی داریم. که پیکر رو وقتی تحویل میگیرن ساعت میرن خودشون میکنن، بهشون گفتن ساعت 6 صبح ما پیکر رو میاریم که روی قبر مادرش، یعنی روی سر مادرش و برادرش اونو هم خاک میکنن.
این قبل چند طبقه بوده درسته؟
آره قبل شده الان 3 نفری. بعد اونم 4 نفر نیروهای امنیتی حاضر بودن در بالای سر پیکر به همون موقع خاک کردن. 6 نفر از اعضای نزدیک خانواده و بقیه اعضا که گفتم تا 15 نفر همه در گوش و کناری وایساده بودن و از دور خودشون تماشا میکردن.
میشه در مورد خود ایشون به ما بگید؟ تاریخ تولد، تحصیلات، شغلشون، خود ایشون رو بیشتر به ما معرفی بکنید.
اگه امکان داره اینو بدم بابام بهتر میتونه توضیح بده.
متولد 7 خرداد 1334 هستم. شغلش قبلا رانندگی بوده، کامیون داشته. بعد از چند سال، یعنی 5 سال آخر، لوازم ساختمانی، مغازه لوازم ساختمانی داشت. بیشتر 10-15 سال آخر رفتارش برای ما، یعنی مخالف بودن میشه با رژیم. حتی خودش تنها مراسمای بود مال پاسارگاد 7 آبان، این هر سال خودش تنها میرفت با اینکه مثلا نشان بالا بود، ولی سر حال بودم. حالا منم که جوان نیستم، خیلی از جوان ها سرحال تر بود، وضع مالیش هم خوب بود.
از جهان بخش حصار فیروزه میشنیدید در گفتگو با بستگان او.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
مقام های مسئول در حوزه آب هشدار می دهند که 5 سد تأمین کننده آب تهران به حجم مرده رسیدند. یعنی آبی که در مخازن باقی مانده عملا قابل برداشت نیست. اکنون تهران در حال تجربه وضعیتی است که به گفته کارشناسان حوزه آب پایتخت را وارد مرحله تنش آبی مطلق کرده است. در این باره مهرداد میردامادی با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با وجود گذار از نیمی از سال آبی، بارشان نتوانستند ذخایر سدها را حتی به میانگین 50% برسانند. آیا ما با یک تغییر اقلیم دائمی روبرو هستیم یا سوء مدیریت در رهاسازی قبلی عامل این وضعیت است؟
ما یک تغییر رژیم هیدرولوژیکی و در ایران شاهد هستیم که نشون میده میزان بارش ها و زمان بارش ها، نوع بارش ها در اغلب حوزه های آبریز کشور تغییر پیدا کرده، مثل سابق نیست. درجه حرارت افزایش پیدا کرده، سطح تبخیرها بیشتر شده. نهایتا اینکه ما یک الگوهایی رو شاهد هستیم که میتونیم در زمره تغییرات آب و هوایی حساب بکنیم و این روند شروع شده. منتها آنچه که در رابطه با مسئله کمبود منابع آب در ایران هست و دیده میشه بیشتر مربوط به نوع مدیریت این رژیم هیدرولوژیکی خاص در حوزه های آبریز مختلف هست. متاسفانه این مدیریت یک مدیریت دقیق و علمی نیست و رهاسازی به درستی مدیریت نمیشه، گاهن تحت تاثیر فشارهایی که اعمال میشه از سوی نهادهای خاص، از سوی اشخاص خاص رهاسازی صورت میگیره برای گیاهایی که خیلی آببر هستن و اساسا این کشتار رو ما نمیباید در اون حوزه داشته باشیم. خود این مسئله سبب میشه که بعدها که اون تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو دادیم و میزان بارش ها تغییر پیدا کرده، جبران اون رهاسازی صورت نگیره، یعنی اون زمانبندی ها درست اعمال نشه، مدیریت درستی ما نداشته باشیم، تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو مد نظر قرار ندیم و نهایتا وضعیتی ایجاد میشه که الان در برخی از استانها بسیار وضعیت بحرانی هست و به دلیل شرایط خاص کشور که درگیر مسائل جنایتی هست که رژیم جمهوری اسلامی مرتکب شده و سایه جنگی که وجود داره، این مسئله تحت تاثیر قرار دادیم و کمتر مورد توجه قرار گرفته و اساسا توجه چندانی بهش نمیشه، وگرنه ما وضعیت آبی پیشرومون بسیار بسیار وضعیت خطرناکی هست در آینده نچندان دور.
برخی از کارشناسان میگن که بحران آب میتونه در حکم کاتالیزور نهایی باشه برای فروپاشی های اجتماعی. میخواستم این سوال ازتون بکنم که به خصوص با توجه به نقاط بحرانی که ما در شرق کشور داریم و در مرکز، مخصوصا استانهای اصفهان و یزد، اگر روند فعلی پرشدگی سطح‌ها به همین شکل باقی بمونه، تابستان 1405 رو شما چجوری ترسیم میکنید برای ما؟
در برخی از مناطق قطعا ما مشکلات بسیار زیادی رو خواهیم داشت. الان ما چیزی حدود 70% فصل بارش هامون دیگه داره تموم میشه. تمام سال آبی ما که بارش نداریم، یک قسمت محدودی از اون هست که 40% اون فقط در پاییز هست و در دو ماه زمستان ما بیش از 20% بارش ها رو به صورت میانگین کلی دارم عرض میکنم. در حقیقت ما چیزی حدود 65-70% زمان بارش های دراز مدتی بر اساس میانگین دراز مدتی که در کشور داشتیم و از دست داده ایم و چیزی حدود 30% از زمان بارش مونده که این 30% نمیتونه جبران اون کسری رو داشته باشه که ما داریم. در برخی مناطق هم کسری های تجمعی رو داریم. شما در نظر بگیرید الان در استان تهران وضعیت بسیار بسیار بحرانی هست و در تابستون قطعا مشکلات عمده از جمله قطعی آب خواهیم داشت. حتی ممکنه در برخی از مناطق به اون روز صفر آبی که پارسال بحثش بود ما برسیم، وضعیت رو به جایی برسونه که دیگه مردم حتی آب شرب هم نداشته باشن. در این شرایط وقتی که شما یک مطلوبی و نیاز دارید و اون مطلوب از روی حاکمیت به درستی مدیریت نشده، این وضعیت هایی که ما داریم اقتصادی هست، امنیتی، سیاسی هست، بحران های عمده‌ای که در کشور وجود داره، این میتونه خب شدت و حدت بیشتری بهش ببخشه و نهایتاً منجر به واکنش های تندتری از سوی مردم بشه.
و اینکه شما به عنوان یک متخصص و کارشناس حوزه آب نظرتون چیه؟ آیا نهادهای متولی حکمرانی آب در ایران مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و بقیه در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که شما دارید دارن بحران رو مدیریت میکنند یا صرفاً دارن اطلاع رسانی میکنند در مورد بحران؟
کلن مسئولان نظام جمهوری اسلامی سالهاست در قالب خبرنگار ظاهر می شوند و دارن خبرها رو اعلام می کنند. حتی رئیس جمهور هم وضعیت آبی کشور رو به صورت خبری اعلام می کرد و داشت خبر می داد. یعنی در حقیقت ما برنامه مدونی رو نداریم. بحرانی که در ایران در رابطه با آب وجود داره چیز تازه‌ای نیست. اساسا اغلب حوزه‌های آبریز ایران خشک و نیمه خشک هستن. خب مدیریت خاص خودشون می طلبه. ولی الان شما نگاه بکنید بعضی از آمارها میگن بالای 200 میلیارد متر مکعب کثیف تجمعی آبخانها را داریم. وقتی که برای تغذیه آبخانها کاری انجام نمیشه، وقتی که کشاورزی شما مشکل داره و بیش از 80% آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، وقتی که شبکه‌های آبرسانی شهری کشور نشت دارن و نشت بالای 30% از بسیاری از مناطق شهرت داده، بعضی از نقطه‌ها تا 50% هم رسیده و کاری برای اون صورت نگرفته، وقتی که الگوهای مصرف تغییر پیدا نکرده، مصرف شهروندان در شهری مثل تهران چیزی حدود 300 لیتر در شبانه روز هست، در حالی که در کشورهای اروپایی کمتر از 150 لیتر است. یعنی مجموعه این عوامل وقتی کنار هم میذارید متوجه میشید که حاکمیت در حالت کلیش، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست، هم ارکان کلی نظام، در کل ناکارآمد، ناتوان و اساساً به درستی عمل نکردن و بیشتر دارن خبر میدن. وزارت نیرو داره آمار پخش میکنه، سازمان محیط زیست داره آمار پخش میکنه، وزارت کشاورزی هم آمار پخش میکنه و در این زمینه راهکاری وجود نداره و شورای عالی آب هم عملا برنامه‌ای نداره. تماما در خدمت شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای نظامی یا امنیتی هستن، از جمله خاتم الانبیا یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهاد رهبری هستن و پروژه های بسیار پولبر رو دارن اجرا میکنن که این پروژه ها خب یا سد هستن که اغلب مکان نماییشون غلط بوده، تا یا انتقال آب هستن یا شیرینسازی هست. یعنی مجموعه ارکان دولت در خدمت اون شبکه ها هستن برای اینکه جیبشون رو پر بکنن و آنچه که مهم نیست برای اونها مردم و طبیعت است.
منصور سهرابی در آلمان. پس از اعتراضات اخیر در ایران، زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی فضای عمومی به طور محسوسی تندتر و قطبی‌تر شده است. توهین، تهدید و برچسب زنی به بخشی از گفتار روزمره تبدیل شده و امکان گفتگوی سازنده را کاهش داده است. رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده امکانهای بازسازی زبان نقد عقلانی و احیای فرهنگ گفتگو در فضای عمومی را واکاوی کند.
فکر کنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفین، به خصوص در محیط‌های زندان یا حتی در فضای مجازی، که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن و این از گذشته‌های دورتر هم بوده، خصوص در زندان‌ها یکی از ابزار گرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشیش علیه حکومت جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان‌ها با کلمات رکیک حکومت ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خرد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت. شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنامای حکومت بود که خیلی وقت بچه‌ها رو در ماشین‌های پلیس کتک و دشنام بهشون می‌دادن در زندان‌ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که بین خود مخالفینه. این جنسش فرق می‌کنه با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی، یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک رویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه علی دوستی چیزی میگه، تحت نظر از این که با اون عمل موافق باشیم یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین، و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بذاره و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
آقای پیوندی، من فقط روی نوع سوم ادبیات و خشونت زبانی بیستم، یعنی جایی که این رفتار بین مخالفان شکل میگیره که خب الان تو این روزها هم بسیار شاهدش هستیم. چه ریشه ای داره؟ ناامیدی، سرکوب، ترسه؟
میتونه همه اینها باشه، ولی میتونه همزمان نگاه تقلیل گرایانه به سیاست و یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم همزمان باشه. یعنی ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمون از طریق کلمات تند بیان میکنیم، و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه این منسوب میکنیم به حکومت، بنابراین بناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم، بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یعنی کثرت‌گرایی در جامعه ما هست، افراد با هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه، توسط افراد زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیات روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، اون وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفت میکنه. یعنی ما
دقیقاً همین آقای پیوندی، من میخوام ببینم که آیا ممکنه بدون اون آشی زبانی، بدون این از بین بردن این خشونت و این ادبیاتی که شکل گرفته، آیا میشه واقعا به یک آشی اجتماعی یا یک ائتلافی که الان ما این روزها بهش نیاز داریم برسیم؟
بله، مسئله مرکزی هم همینه. من در ابتدای صحبتم گفتم که ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی ها پیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه، این به وجود نیاد. ولی الان این زایش رو در سطح بعضی موقع مسئولینه، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروه های سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن، و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده، این برچسب‌زنی، توهین، حذف دیگری. اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم، اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت آمیز، چون اینجا طرف شما تأخیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه، و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونه دیگه براش تعیین کنه، در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحشای جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گاهی نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده، و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. اون نکته که تو صحبت های شما بود خیلی اساسیه، یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو با بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش بشه که افراد به جای که رقیب سیاسی همدیگه باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن، جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه است این همه رنج و شوربختی را زندگی کرده.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتتون به رقابت سالم اشاره کردین و اینکه باب این رقابت سالم ابتدا از گفتگو شروع میشه. من میخوام نقدم به رقابت سالم اضافه کنم. نقد درست و سالم هم یکی از پایه‌های این گفتگو میتونه باشه، اما چه باید کرد که زبان نقد رو از خشونت و نفرت جدا کنیم و به یک زبان گفتگو تبدیلش کنیم؟
بله، خب مسئله اساسی همینه. برای اینکه نقد زمانی که هم خوب انجام بشه و هم خوب درک بشه و هم برداشت بشه، مستلزم اینه که این زبان تا آن اندازه دقیق انتخاب شده باشه که طرف مقابل از آن برداشت دشمنی و انتقام‌جویی و تحقیر و طرد نداشته باشه و متوجه بشه که این زبان برای گفتگوست. این یک مسئولیت جمعیه و به خصوص نزد نخبگان سیاسی. یعنی اون چیزی که من براش تکیه میکنم، حتی مثلا گروه‌های طرفدار اینا حتی خیلی کمتره، بیشتر شخصیت‌ها، روشنفکران، کسانی که مسئولیت سیاسی دارن، نمادین یا واقعی، اینها باید تبدیل بشن واقعا به افراد و انسان‌هایی که در این حوزه با دقت و وسواس زیاد کلماتشون انتخاب میکنن، نوع نقدشون انتخاب میکنن. برای اینکه ما وقتی امکان نقد به طرف مقابل ندیم، یادم نمیگیریم، اشتباهاتمون هم تصحیح نمیکنیم، رشدم نمیکنیم. و ایناست که منو به اینجا میرسونه که دعوت بکنم، فراخوانی بدم واقعا به همه کنشگران سیاسی، مسئولین، همه نخبگان سیاسی که اونها مسئولیت عظیم تاریخی دارن برای پاک کردن فضای سیاسی ایران از این دشنام‌ها و ناسزا و تبدیل فضای سیاسی ایران به جایی برای گفتگو، شنیدن همدیگر، یاد گرفتن از همدیگه و تلاش برای ساختن یک سیاستی که بتونه ایرانو از این باطلاق اولناکی که درش گرفتار اومده نجات بده.
فکر میکنید آیا این نوع خشونت کلامی که الان ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، اگر خارج از فضای مجازی بشه، میتونه تبدیل بشه به یک خشونت فیزیکی؟
کاملا میتونه. برای اینکه شما اشاره کردین به فضای مجازی، به هر حال امروز ارتباطات در جامعه در بخش مهمیش از فضای مجازی داره انجام میشه. این واقعیت زندگی کنونی ماست. اونقدرها مجازی نیست، برای اینکه تاثیر میذاره رو رفتارهای ما و تاثیر میذاره و اون چیزی که در کف خیابون میگذره، همونجوری که شما به درستی اشاره کردین. گاهی درگیریایی که شما در تظاهرات مخالفین ایرانی در خارج از کشور در شهرهای مختلف با کمال تأسف شاهدش هستید، یکی از پیامدهای این هاست. یعنی این زبان ناسزاگو و درشتگو فقط در حد حرف و فضای مجازی نمیمونه و همون افرادی که اینا رو باز تولید میکنن، وقتی میان تو خیابون برای تظاهرات، هم مخالفی که با اونا هم نظر نباشه یا بهش دشنام دادن و میتونن باهاش برخورد فیزیکی رو کنن و این یک فاجعه است، نه فقط برای این مرحله از جنبش، حتی برای صلح اجتماعی آینده ما نیاز داریم که همه یاد بگیرن دیگری متفاوت رو به رسمیت بشناسن و این بازشناسی دیگری به عنوان مخالف و حق حرف زدن و حق نقد کردن اگر متقابل همه جانبه باشه، توسط همه باشه، اون وقت دیگه ما میفهمیم که دشنام دادن و ناسزاگویی هیچ دردی هم دوا نمیکنه. برای اینکه حتی ناسزاگو رو در دنیای درونی خودش زندانی میکنه و از اینی که او بتونه فکر کنه در مورد اون چیزی که میگه و اون چیزی که انجام میده باز میداره.
سعید پیوندی بود در پاریس. من زنده ام هنوز سرودی کوتاه است که میتوان گفت اولین اثری بوده که از دل اعتراضات دی ماه 1404 منتشر شده است. این سرود که ادیب قربانی آهنگساز و موسیقیدان ساکن آمریکان را منتشر کرده، با شعری از پویان مقدسی و اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی در داخل ایران روز 14 بهمن منتشر شد. گفتگویی داشتم با پویان مقدسی، شاعر و نویسنده ساکن اتریش.
اما یکی هنوز فریاد میزند از عمق فاجعه در این سکوت بد میپیچد این صدا در اوج استراب من زنده ام هنوز با نبض انقلاب
از اسم ترانه میخوام صحبت کنم اول من زنده ام هنوز و یه جوری گویی که زندگی خواهی در مقابل مرگ خواهی رو داریم میشنویم. در متن ترانه بسیار زیاد به آنچه که بر معترض میگذره صحبت میشه، اما بعد از زنده بودن صحبت میشه. میشه این رو کمی باز بکنیم و درباره این زندگی خواهی صحبت بکنیم؟
اسم ترانه هم خودش از همین شعارهایی که مردم به توی فضای مجازی مینوشتن اومد. یعنی من خیلی دیدم از این دیالوگ فیلم پاپیون استفاده میکردن مردم که بعد از این کشتار یکی یکی که اینترنت ها داخل ایران وصل می شد همین دم که در میسن من زنده هم هنوز، ما زنده ایم هنوز، و در واقع یه نوع علاوه بر اون خشم و کشتار و نامیدی و اندوهی که توی جامعه بود این صدا هم شنیده می شد. و خب این در واقع انگیزه نوشتن این کار شد و به هر حال من سعی کردم از تمام مشاهداتی که این چند وقت برای من داخل ایران نیستم از همین ویدیوها دیده بودم سعی کردم هر چیزی که دیدم رو بیارم توی این شعر، و اما در انتها اون من زندم هنوز رو به عنوان ترجیبن یا بخش برجسته کار که در واقع به آینده مرتبطه اون رو کار بکنم و به هر حال قوی تر و جدی تر مطرحش بکنم، برای اینکه احساس میکردم به هر حال لازم هست که این اتفاق بیفته.
چرا این لزوم رو میبینید آقای مقدسی؟ از این جهت میپرسم که حتما با اطرافیان خودتون دوستانتون صحبت کردید در ایران، ما هم میشنویم که این اعلام زنده بودن رو افراد دربارش صحبت میکنن شهروندان ایرانی، اما در این حال اینکه نمیدونن چگونه به این زندگی ادامه بدن رو هم مطرح میکنند، موضوعی که مورد صحبت بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان هم امروز هست. شما از چه جهت به این نتیجه رسیدید که باید تأکیدتون بر مسئله من زنده ام هنوز باشه؟
برات تجربه تاریخیه که ما بارها تکرار شده این اعتراضات و این یأسی که بعد از سرکوب میاد و بعد از کشتار میاد، هرچند که این بار انقدر صبوانه و وحشتناک بود که به هر حال این بازگشت به زندگی اصلا کار ساده ای نیست و تبعات سنگین خودش هم برای مردم داره. اما من فکر میکنم ما به عنوان کسانی که به هر حال میخوایم کار هنری بکنیم در این راستا و یک صدایی رو، یک گزارشی رو از جامعه بدیم، من نظرم اینه که لازم هست که علاوه بر گفتن واقعیت‌های تلخ به اون روزنه امیدی هم که وجود داره اشاره بکنیم. بستن این روزنه ها در واقع یه نوع بستن امید و زندگی هست و بوی مرگ میگیره آثار. برای همین من خیلی معتقدم که به خصوص کارهایی با این شکل و شمایل به عنوان سرود یا ترانه‌هایی که در دوران جنبش یا انقلاب اتفاق میفته باید همواره این امید به زندگی و امید به ادامه دادن رو داشته باشه. به هر حال کار ما ارائه دادن راهکار سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا جامعه شناسانه نیست در این حوزه، و بیشتر سعی میکنیم که یک علاوه بر بازتاب دادن واقعیت یک امیدی رو هم به جامعه تزریق بکنیم.
و این سرود اولین سرودی است که منتشر شده در طول هفته های اخیر. ما در مقایسه با جنبش های پیشینی که در ایران داشتیم کار هنری و اثر هنری رو در این هفته ها ندیدیم. فکر میکنید چرا ندیدیم؟
من به خودم رجوع میکنم. من در واقع تمام این جنبش از سال 88 به بعد همواره کارهای به این شکل منتشر کردم در شرایط مختلف. در دوران زن زندگی آزادی فکر میکنم تقریبا 8 تا 9 تا سرود و ترانه منتشر کردم تو سبکای موسیقی مختلف. ولی در این دوره واقعا شوک کشتار و فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده بود جامعه رو به شدت توی خودش فرو برده بود و در شوک بودیم و خود من هم همین حالت داشتم. یعنی اصلا توان این که بتونم این چیزی که دارم توی این ویدیوها میبینم و تبدیل بکنم به یک شعر یا نوشته در من وجود نداشت. اما به هر حال عجیب آهنگساز کار که با من تماس گرفت گفتش میای یه کاری با هم انجام بدیم و واقعا من بعد از اون این چیز اومد که دیگه وقتش بعد این بخوام تو این خمودگی باقی بمونیم خیلی فضا ترس‌تر میشه، برای همین بعد یه کاری انجام داد و خب اون با پیشنهاد اون ما دوباره شروع کردیم به کار کردن. اون چند تا ملودی برای من فرستاد، من چند تا شعر فرستادم و با هم تلاش کردیم که کاری رو آماده بکنیم
و خوندن ولی... دانشجویان موسیقی در خود ایران بله. این چه جوری فراهم بله بله. میشه؟
ادیب قربانی خب یکی از کسایی است که تو این سالا کلی کار در زمینه سرود کرده و تو جنبش زن زندگی آزادی کاری مثل راه کوچه، قسم یا سرود نافرمانی اینا رو تمامش رو با بچهای داخل ایران ضبط کرد. خودش ساکن کالیفرنیا هست اما به خاطر اینکه خودش هم استاد دانشگاه هست با بچه‌های موسیقی در ایران و دانشجویان موسیقی در ایران ارتباط خیلی نزدیکی داره و همواره این کارا رو میفرسته بچه‌ها داخل ایران ضبط میکنن، برای اینکه هم حس خوندنشون هم انرژی که منتقل میکنه بسیار متفاوته از اینکه بخواد خارج از کشور ضبط بشه. و بالاخره ما هم اتفاقا پروسه کار خیلی طولانی شد به خاطر همین که ما باید ضبط میکردیم، اینترنت‌ها یه مقداری اوضاعش درست میشد، میتونستیم ارتباط رو بگیریم. تمام این زحمات رو خود ادیب عزیز کشید و از این ارتباطات استفاده کرد مثل کارهای گذشتهش و از صدای بچه های دانشجوی موسیقی در ایران استفاده کرد برای اجراش.
و با این سرود به پایان این پوشش زندگی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.